أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در فقره ششم از روایت بود، فراز اخیر از صحیحه ثانیه زراره. عرض کردیم در این فراز زراره سوال میکنه: این رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاح. خب این رأیته فی ثوبی بعد از اون سوالات پنجگانه ایست که قبل از این داشته، یعنی این رأیت نجاست فی ثوبی و انا فی الصلاح. ما اینجا این سوال رو اگر مطلق بخوایم بگیریم با غمز عین از همه محتملات و قرائنی که در سوالات قبلی وجود داره، خب این یحتمل وجوهی که حالا ما روی این بحث میکنیم، این رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاح. یکی این که من یقین به طهارت سابق داشتم، هیچ علم به نجاستم نداشتم، به نجاست ثوب نه علم تفصیلی داشتم نه علم اجمالی داشتم، هیچ، حتی شک در نجاستم نداشتم. من وضو گرفته وارد نماز شدم، این رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاح، یه مرتبه دیدم نجاستی به بدنم هست در حال نماز. این احتمال. احتمال دوم این است که من یقین داشتم به طهارت، بعد شک کردم در نجاست، شک کردم، خب حالا گشتم پیدا نکردم یا نگشتم، چون فحص رو خود امام قبلا فرمودن که حد لزوم فحص چقدره که حالا میایم و میگیم. وارد نماز شدم، الان نجاست رو دیدم، این نجاست همون نجاستی بود که من قبل شک داشتم درش، حالا دیدمش. اینم یه احتماله. یک احتمال این است که من علم به طهارت داشتم، یقین به طهارت داشتم، بعد دانستم، علم پیدا کردم که لباسم به نجس اصابه کرده، منتها علم اجمالی بود، لم ارم موضعه، جای دقیقش رو نمی دانستم. درست شد؟ وارد نماز شدم، یه مرتبه اون جاشو دیدم. اینم یک احتمال. یک احتمال چهارم وجود داره و اون عبارت از این است که من علم به طهارت داشتم، یقین به طهارت، بعد شک کردم در نجاست، حالا الان وارد نماز شدم، این نجاست رو در لباسم دیدم، یحتمل که این نجاست همون نجاست سابقه باشه، یحتمل که نجاست جدیدی باشد که به لباس من اصابه کرده. درسته؟ این احتمالات چهارگانه در این سوال میاد. خب قلت ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاح. حالا جوابی که امام میدن نسبت به این سوال فقط متعرض دو تا احتمال میشد. ما در اینجا نسبت به احتمالات دیگر باید خودمون مطلب رو برداشت کنیم که او محل بحث شده اینجا، که بعد کلام مرحوم آقای خویی رو میایم نقل میکنیم که ایشون از شیخ نقل میکنن، کلام رسائل هست که در اینجا گیری دارن و اشکالی دارن. حالا ما فعلا به حرفا کار نداریم، خودمون وارد روایت شدیم. این رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاح، زراره میپرسه. امام عرض کردیم دو تا احتمال رو امام متعرض میشن. قال تنقض الصلاة و تعید ان شککت فی موضع من ثم رأیته. این یه صورته، نمازت رو بشکن، اون قسمتی هم که خوندی از نماز دوباره باید بخونی، یعنی بشور لباست رو دوباره شروع کن بخوندن. کی؟ ان شککت فی موضع من ثم رأیته. اینجا معانی مختلفی براش هست. یک معنا که سر راست هست که مرحوم آقای خویم همین معنا رو اختیار میکنن و خیلی از بزرگان، و این معنا که عرض میکنیم اسناد داره به جناب فاضل هندی، عذر میخوام، به مرحوم صاحب وافی، از جناب شریف العلماء استاد شیخ انصاری هم نقل شده که در اینجا ان شککت فی موضع من ثم رأیته مورد علم اجمالیه، یعنی من یقین به طهارت داشتم بعد علم تو به نجاست صوبی ولم ار موضعه، در حین نماز اون موضع رو دیدم. بعدم خواهیم گفت این قرائنی داره، یک شاهدش هم این است که امام می‌فرماید ان شککت فی موضع من ثم رأیته، ان شککت یعنی قبل از ورود به نماز، ان شککت فی موضع من الصبح، فی موضع من الصبح شک کی پیدا میشه؟ بعد از اینکه علم به اصل اصابه پیدا بشه، و الا ان شککت فی اصابته، امام میفرمود فی موضع من نمیفرمود، خصوصا حالا دوتا سوالم قبل داریم، این شککت فی موضع من این قرینه داره، ثم رأیته، پس اگر شما یقین به طهارت سابقه داشتی بعد علم به اصابه نجاست پیدا کردی، جاش رو نمیدانی، لباس نجس شده، نقطه اصابه کجاست پیدا نکردی، شروع کردی به نماز خوندن، حین الصلات این رو دیدی، اگر معنا این باشه جواب طبق قاعده است، هیچ مشکلی نداره. چرا؟ برای اینکه این شخص با علم به نجاست وارد نماز شده و در اینجا این رؤیتی که در اثناء صلات بوده کار اضافه‌ای صورت نداده جز اینکه نقطه اصابه را برای من مشخص کرده. صلات در نجاست ان علمن موضوع اعاده و بطلانه، جواب میشه طبق قاعده، هیچ گیری هم برای ما ایجاد نمی‌کنه. عرض کردم این معنایی است که این دو بزرگ، یعنی صاحب شرح وافیه ارزم بزرگتون که و شریف العلماء استاد شیخ آمدن فرمودن، آقای خویم همین رو اختیار بکنن اینجا، قرینه هم این که عرض کردیم این هست. احتمالات دیگر اینجا هست که حالا بعد بیان میگیم که خود شیخ این معنا رو قبول نداره و معنای دیگر میکنه. بعد این فراز پنابر این صورتی که عرض کردیم یک صورت از محتملات اربعه بود. صورت دومی که امام در اینجا در مقام جواب می‌فرماید، در واقع خود امام است که تصویر می‌کنه مسئله رو به دو صورت. سؤال راوی سؤال مطلقیه، امام این سؤال مطلق رو دو صورت می‌کنن و برای هر صورتی جوابش رو میدن. تنقض الصلاة و تعید ان شککت فی موضع من ثم رأیته، درست شد؟ و ان لم تشک ثم رأیته رتبن، صورت دومه. ان لم تشک یعنی چه؟ یعنی شما یقین به طهارت سابقه داشتی، حالا لم تشک یعنی لم تشک فی موضعه که بالاخره مسبوق به سابقه است دیگه، اما علم به نجاست شما نداری که شک در موضعه داشته باشی. ثم رأیته رتبن، بعد دیدی تره. این قید رتبن اینجا فایده چیه؟ فایدهش این است که در اینجا این احتمال را ابداع میکنه که نجاست سابقه نباشه. یحتمل نجاست سابقه باشه، اما یحتملم نجاست سابقه نباشه، خصوصا قید رتب در اونجا که هوا گرمه به اصطلاح، حائز اهمیت، چون یه لکه تری روی لباس بیفته بلافاصله خشک میشه. ثم رأیته رتبن و ان لم تشک ثم رأیته رتبن قطعت الصلاة و غسلته ثم بنیت علی الصلاه، نماز رو قطع بکنی، این جامه رو میشوری، بعد میای نماز رو ادامه میدی. بنیت علی الصلاه یعنی نماز رو ادامه میدی، البته با فرض عدم تخلل منافی هست، یعنی این وسط من از قبله منحرف نشده باشم، فعل کثیری صورت نگرفته باشه، این غسل صوب مستلزم اتیان به منافی صلات نباشه. قطعت الصلاه و غسلت ثم بنیت علی الصلاه لانک لا تدری لعله شیء اوقع علیک، برای اینکه تو نمیدونی شاید این نجاست الان حادث شده. این نقطه نقطه گیر شده در اینجا. خب که حالا میگیم گیر چیه؟ این احتمالی که امام در اینجا میفرمایند که خیلی واضح اگر باشه، عبارت از این است که شما یقین به طهارت داشتی، بعد شک در نجاست کردی، منتها علم به نجاست نداری، شک در نجاست کردی، البته احتمال هم داره اصلا شک در نجاست نداشتی، هیچ یقین به طهارت داشتی، اون صورت و احتمالی که عرض کردی، وارد نماز شدی، حالا که وارد نماز شدی رأیته، این رو آمدی و دیدی، ثم رأیتهو، شما آمدی و این رو دیدی. امام صلوات الله و سلامه علیه در اینجا قید رتبن رو در این صورت دوم آوردن، بعد اضافه میفرماین لعله شیء اوقع علیک، این طوری نیست، این تیکه نمازی که با این نجاست مجهول شما در لباست خوندی اگر بوده اشکالی نداره، نماز رو قطع کن، بشور جامه رو، بعد بنیت علی الصلاه ادامه بده نمازت رو. بعد امام صلوات الله و سلامه علیه در اینجا تعلیل فرمودن فلیس ینبقی، یعنی تعلیلی میارن اینجا به امر ارتکازی، فلیس ینبقی ان تنقض الیقین بشک. خب نقطه ای که در اینجا امام این تعلیل رو میارن عبارت از این است که شما در جایی که یقین به طهارت داشتی وارد نماز میشی، بعد نجاستی میبینی که احتمال دارد این نجاست حادث باشه، البته احتمال داره نجاست سابق باشه، اما احتمال هم هست که حادث باشه، اینجا امام نقطه اجرای استصحاب قرار دادن، فرمودن در اینجا لا تنقض الیقین بشک فلیس ینبقی، اونم با این تعلیل اینجوری فلیس ینبقی، یعنی مسلمه که در اینجا اون یقین به طهارت رو نباید نقض کنی، این امر مرتجز، امر مسلمه، این جمله فلیس ینبقی. خب اینجا البته اشکال پیش میاد که شیخ این اشاره میکنه، بعد بگیم، البته حالا فقط اشاره میکنیم که در اینجا اون صورتی که من، یا این که امام میفرماین اینجا که تو اگر یقین به طهارت داشتی و داخل نماز شدی، بعد این رطوبت رو دیدی، لعله شیء اوقع علی، خب ازش چی برمیاد؟ ازش برمیاد که اگر تو یقین به طهارت قبلی داشتی، بعد شک در نجاست کرده بودی درست و پیدا نکردی نجاست را، الان نجسی که دیدی برات معلوم شد همون نجس سابق هست، اینجا مورد عدم اعاده نیست. مرحوم آقای خویی نمی فرماین مفهوم، اما می فرماین منطوق این روایت این مقدار رو می رسونه، منطوق می رسونه که اگر شما نجاستی دیدی که احتمال داره حادث باشه، اینجا استصحاب رو جاری کن، لا تنقض الیقین بشک، اما اون صورت، اون احتمالی که شما قبلا یقین به طهارت داشتی بعد شک در نجاست کردی و وارد نماز شدی، الان که نجاست دیدی برات معلوم شد که این همون نجاست قبلیست که درش شک کرده بودی، در اینجا از این عبارت امام برمیاد که اونجا جای استصحاب نیست. درست شد؟ اون وقت شیخ هم اشکال میکنه، شیخ میفرماید که در اینجا اون وقت لازم میاد که ما بیایم بگیم تمام صلاتو در نجاست خونده باشه اعاده نمیخواد، اما جزء صلاتو در نجاست خونده باشه اعاده میخواد. خب اینو بعد حلش کنیم. این خود به اصطلاح این فراز ششم از صحیح هست. ما در اینجا آیون اعلام بزرگان کم وارد شدن اینجا، خیلی این اشکالات رو ازل ندیده گرفتن و فرمودن که اینجا استدلال تمامه و گیر نداره و با چند خط تمامش کردن. کسانی که اینجا وارد شدنی که مرحوم شیخه، شیخ دوتا اشکال اینجا داره به روایت که حالا عرض میکنیم، و مرحوم آقای خویی هم اینجا خوب وارد شده، یعنی مطلب شیخ رو عنوان میفرمایم، البته خودشون هم نظری اختیار میکنن که عرض میکنیم. حالا قبل از اینکه وارد این اشکالات بشیم و بیان این سوالات و ابهاماتی که در مقام استدلال به این فراز از صحیح وجود داره، توجه داشته باشیم این کلام در صحیح مسبوق به دو تا سوال قبلش. خب فراز سوم که یادتون هست، فراز سوم که استدلال کردیم، دو تا سوال قبلیش هم مفصل گفتیم. سوال چهارم، یعنی بعد از همون جایی که امام لا تنقض الیقین بالشک رو در اون مورد فرمود که اگر تمام صلات در نجس واقع شده بود و شما نمیدانستی نجاست رو بعد از نماز دیدی، لا تنقض الیقین بالشک، بعد راوی بلا فاصله بعد از اون میپرسه قلتو فانی قد علمتو انه قد اصابه ولم ادر عین هو فاقسله. این سوال چهارم، سوالی است که در فراز چهارم زراره میپرسه. خب سوال اینه، من علم یقین سابق به طهارت داشتم، وضو گرفتم، بعد علم وضو نیست اینجا، لباسم طاهر بوده، یقین به طهارت صبح داشتم، من حالا اشتباه میگم، یقین قبلی به طهارت صبح داشتم، اما فانی قد علمت انه قد اصابه، اما علم پیدا کردم قبل از نماز که این لباس من به نجس اصابه کرده، ولم ادر عین هو، نمیدونم اون نقطه به اصطلاح اصابه کجاست، فاغسله، اینجا سوالم نیست، ولم ادر عین هو فاغسله، نمیدانم که این نقطه اصابه کجاست تا بشورمش. اغسله سوال نیست، فاغسله، لم ادر عین هو فاغسله، این سوالشه. خب عنایت فرمایید، این سوال که در فراز چهارم هست، سوال از چیه؟ زراره از یک صورتی میپرسه، مطلق میپرسه، که در اینجا من اگر علم به نجاست قبل از نماز داشتم، علم به اصابه صوب به نجس، اما نقطه اصابه رو پیدا نکردم، نمیدونم کجاست، گشتم پیدا نکردم که بشورمش، زرار همین رو میگه. خب سوال از چیه؟ سوال از غسل زراره میکنه یا سوال از حکم صلات در این لباس؟ امام در اینجا جوابی که از این سوال میدن فقط جواب از غسل میدن، اصلا حکم صلات رو مطرح نمی کنند. درست شد؟ امام چی میفرمایند؟ تغسل من ثوبک ان ناحیه التي ترى انه قد اصابها حتی تكون على یقین من طهارتک. تغسل من ثوبک، امام میفرمایند خب این شما یه ناحیه، این دامن لباسه که نجس شده، ناحیه رو که میدونی کجاست، اون نقطه اصابه رو نمیدانی، کل اون ناحیه رو شما غسل بکن. یعنی چی؟ یعنی اینجا علم اجمالی داری به اصابه نقاط مختلف از لباست به نجاست. درست شد؟ علم اجمالی منجزه، شبه محصور است، تنجیز علم اجمالی محفوظه، ولذا شما تمام محتملات نجاست رو باید غسل کنی، همه محتملات نجاست، کل اون ناحیه‌ای که میدانی یکی قسمتش نجس شده باید بشوری. ناحیه که امام میفرماید یعنی جمیع محتملات اصابه. خب این جواب رو امام میفرماید، میشوری، تغسل من ثوبک ان ناحیه، مجموعه اطراف علم اجمالی، ان ناحیه التي ترى انه قد اصابها حتی تكون على یقین من طهارتک، تا اینکه یقین به طهارت پیدا بکنی، همه رو باید بشوری. امام اینجا جواب از تقصیل میدن و خود جواب امام حالا یا دلالت میکنه قرینه میشه که سؤالی که زرار پرسیده فقط از ناحیه قصل هست، از ناحیه تقصیل، نه جهت دیگه. ممکنم هست امام در اینجا تقصیلش رو جواب دادن، حکمش رو گذاشتن برای بعد که حالا میگیم. این سؤال و جواب مطرح میشه. بلا فاصله زراره بعد از این سؤال سؤال دیگری میپرسه. اون سؤالم باز یه شبهه موضوعیست، ربطی به حکم مسئله نداره. زراره سؤال میکنه فهل علی ان شککت فی انه اصابه شیئون ان انظر فیه. سؤال عبارت از این است که آقا آیا من وقتی که اینجوری علم اجمالی پیدا میکنم که نجس اصابه به صوبم کرده، نقطه اصابه را نمیدونم، علم اجمالی بین محتملاتی هست، آیا واجب است که من فحص بکنم و نقطه نجاست رو پیدا بکنم؟ سوال از اینه، سوال از موضوعه، سوال باز از حکم نیست. فهل علی ان شککت فی انه اصابه شیئا ان انظر فیه. آیا در این جور موارد فحص لازمه یا فحص لازم نیست؟ خب این سوال ظاهرش اینه، همینجاست. یعنی شما که میفرمایید در اینجا تقصیل اون ناحیه را، آیا واجبه قبل از این غسل ناحیه من اون نقطه رو پیدا کنم اونجا رو آب بکشم یا اصلا فحص لازم نیست، همین کلی شروع کنم به آب کشیدن؟ سوال ظاهر اینه. یحتمل این که سوال عام باشه، اصلا شبهات موضوعیه که ما داریم، فحص در شبهات موضوعیه لازم هست یا لازم نیست؟ چون خیلی از فقها برای عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه به این معنا در اینجا استدلال کردن. امام جواب بله بله. چی؟ عرض کردم قصله. ببینید اینو دارم میگم، نه ببینید اینجا فحص در شبه موضوعیه رو سوال میکنه ازش، یعنی حکم الفحص فی شبهة الموضوعیه چیه؟ اونجا از کیفیت تقصیل سوال میکرد، اونم شبه موضوعی است. اجازه بفرم از نماز اصلا اینجا مطرح نیست مولای. خب اجازه بفرم، خب اجازه بفرم مولای، آخه اگر ما روایت هنوز تموم نکردیم اجازه بفرم من چی میخوام بگم. اجازه فرمایید. همون اولی سوال که میکنه دنباله سوال این که قضایای متعدد نیست در این روایت. اول زراره آمده خدمت امام، صوب به نجس آلوده شده، داره سوال میکنه، درست شد؟ از نمازم داره سوال میکنه، قبلش هم امام فرموده که اجازه بدید مولای. ببینید آخه شل قلم کار که نمیخوایم درست کنیم، ما میخوایم استدلال کنیم. ببینید آخ اجازه بفرمایید ببینید اینجا زرار فقیهه، خب عقلش میرسه که بعد از این بپرسه ما حکم الصلات فی. این داره تنقیح موضوع میکنه، یه ذره حوصله کنید. اون در فراز ششم ما میخواییم بگیم اونجا از حکم داره سوال میکنه، اینو اجازه بدید شما. ببینید یه آش شل قلب کار درست کنید، مثل اینکه خیلی از آقایونم درست کردن در اینجا، اصلا هی فرمودن استدلال تمامه. کجا استدلال تمامه؟ به این اشکالات چجور میخواد جواب بدید؟ اینا رو دقت کنید درش. ببینید ما این روایت فقه الحدیث، بعدم کی چی گفته رو کار نداریم، ما خودمونیم میخوایم بیافتیم تو این روایت خورد بشیم دلالت داره یا نداره. دلالت نداشت میذاریمش کنار. اینجا ما در جایگاهی واقع شدیم که استصحاب دلیل بر اعتبارش هم نباشه، خود استصحاب رو میذاریم کنار. عنایت ما آزاد داریم بحث میکنیم. اینجا زراره آمده، سوال اولی که میکنه، سوال اول نیست، سوال چهارمه. سوال چهارم که میکنه موضوع طرح میکنه. ببینید من همش که این برمیگردم به سابق و قرینیت بخوام از قبل درست کنم، این نقطه ایست که کمتر مورد توجه واقع شده. زراره در سؤال چهارم طرح موضوع میکنه، طرح مسئله میکنه. مسئله چیه؟ موضوع کجاست؟ قلت و فعنی قد علمت و انهو قد اصابه، درست شد؟ ولم ادر عینه و فاقسله. خب اینجا سوال ممکنه همونجور که گفتم یحتمل سوال از موضوع باشه که اینجا قسل چجوریه، یحتمل سوال از حکم باشه، درسته؟ امام جواب حکم نمیده، امام جواب موضوع میده، درست شد؟ خب مولای خیلی خوب، بسیار خوب. پس استدلال تمام شد، ول کنیم روایتو دیگه، استدلال برای استصحاب. نه تمام نیست، نه توجه بفرمایید. اجازه بفرمایید من عرضم تمام بشه مولای، بعد اشکال بکنید. اجازه بفرمایید من چی میخوام بگم، اجازه بدید من اینا رو دونه دونه که من نمیخوام بیام معنا بکنم که ثواب ببریم. من دارم موضوع میخوام درست کنم برای این سوال ششم که این آقایون که این همه اشکال کردن با این قرائنی که قبل داریم در روایت میخوان چه بکنن. شما اجازه بفرمایید کمی حوصله کنید. سوال زراره طرح مسئله است در سوال چهارم. فانی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر عینه و فاقسله، درست شد؟ طرح موضوعه، طرح مسئله است. اینجا از اون قبلش میبره، یعنی از سوال سوم میبره. چرا؟ در سوال سوم علم اجمالی مطرح نبوده، اینجا علم اجمالی مطرح میشه، درسته؟ در سوال زراره صورت علم اجمالی قبل از داخل شدن در نماز مطرح میشه. جوابی که امام میدن در اینجا جواب از موضوعه، هیچ به حکم اشاره‌ای نمی‌کنند. خب چراش حالا بعد میایم میگیم باید اشاره می‌کردن یا نباید، بعد میایم میگیم. امام می‌فرمایند اینجا که کاری نداره، شما علم اجمالی داری، یه ناحیه‌ای نجس شده، محتملاتی داره، کل محتملاتو بشور. این جواب امامه. دوباره زراره سوال می‌کنه، ببینید این قرینیت‌ها رو در نظر بگیرید. اگر زراره از حکم سوال می‌کرد، اینجا که امام فقط جوابش رو از کیفیت تقصیل داده، زراره بر نمیگش بگه حکم نماز پس درش چیه، درست؟ زراره این سوال نکرده. زراره سوال میکنه از شبهتون موضوعیتون اخرا، که این آیا اینی که من در اینجا خدمت شما عرض کردم لم ادر عینه هوه، من همین فهمیدم این دامن لباس پایین قبای من نجس شده، حالا این وره اون وره پایینش بالاشه، امام فرمودن تغسل ناحیه. سوال رو مطرح میکنه آیا فحص لازمه در اینجا؟ من وقتی دیدم در اینجا که یک ناحیه نجس شده، لازم هست بگردم نقطه اصابه رو پیدا کنم آبش بکشم؟ یجب الفحص. سوال از حکم مسئله نیست، فقط سوال از لزوم فحص و وجوب فحص است در شبهه موضوعی که. حالا شما بگید در اینجا میخواید استدلال کنید، میتونید استفاده کنید، اینجا این سوال رو به کل شبهات موضوعی بندازید که بعضی هم استفاده میکنن، فحص در شبهات موضوعی اصلا لازم نیست، یا بگید نه همینجا رو داره میکنه، ما به این کار نداریم. امام اجازه، نه جواب الان اجازه فرمایید. بعد امام جواب میدن تغسل من ثوبک عن ناحیه التي ترى انها انه قد اصابها حتی تكون على یقین من طهارت. عذر بخوام، بله همین، حتی تكون تمام ناحیه، تمام محتملات، نه من اشتباه کردم، لا لکنک انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك. لا در اینجا جواب به چیه؟ جواب به این است که فهل علیه یجب علیه؟ امام میفرمایند لا، نخیر، واجب نیست. لکنکه انما ترید ان تذهب شک لذی وقع فی نفسک، اما تو میخوای شک خودت رو از بین ببری، امام اینجا میخوان چی بفرماین؟ میخوان بفرماین اینجا فحص به عنوان لا یجب، مگر اینکه یترتب علیه آثاری، مثل اینکه نماز بخوای بخونی، مثل اینکه بیای طواف به جا بیاری، امثال اینها. اونجا اون جایی که شک لازم باشه زائل بشه اونجا فحص کن. اما و الا یعنی ان الفحص لو خلیه و تبعه واجب نیست. اگر واجب میشه به لحاظ ما یترتب و علی هست که اونجا شک رو باید نفیش کنی. تمام شد اینا؟ بعد از اینها زراره اینجا سوال میکنه ان رأیته فی صوبی و انا فی الصلاح. چی ما میخوایم بگیم؟ زراره در اینجا مسئله‌ای که در سوال چهارم طرح کرده، اون مسئله رو طرح کرده که انی علمتو فانی قد علمتو انه قد اصابه ولم ادر اینه هو. اونجا مسئله رو طرح کرده، بعد امامم جواب از حکم نداده، زراره باز سوال کرده از فحص که شبهه موضوعی است، امام باز جواب فحص رو داده که فحص واجب نیست. بعد برای بار بعد زراره که میاد سوال میکنه ان رأیته فی صوبی و انا فی الصلاح، این از چی داره سوال میکنه؟ در چه موضوعی داره صحبت میکنه؟ در چه صورت مسئله ای داره میپرسه؟ اینجا عرض ما اینه، عنایت بفرمایید، عرض ما اینجا اینه، تمام حرفایی که زدیم که در اینجا ان رأیته فی صوبی و انا فی الصلاح در این صورت مسئله سوال چهارم داره زراره میپرسه. این خیلی مهمه، اینو توجه داشته باشید. یعنی در اون صورتی که ان رأیته فی صوبی و انا فی الصلاح، این دنبال این سوال فانی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر اینه هو. امام تا حالا سوالات رو فقط جواب موضوع دادن، تقصیل فرمودن، فحص لازم نیست فرمودن، حکم صلات رو که نفرمودن، درست شد؟ بعد در اینجا امام شروع که میکنن به جواب دادن، امام دو صورت رو جواب میدن. آخه معمولا از امام که سوال میفرماین، امام میفرماین توئید یا لا توئید، اما اینجا امام میفرماین این شکک تا اینجور اینجور، این شکک تا اونجور اونجور. این که امام صورت بندی میکنه، امام در مجموعه سوالات اینجا وارد جواب حکمی شدند، درست؟ پس ما در این جواب امام، در جواب حکمی امام که دو تا صورت رو امام در جواب تبیین میکنن، باید بریم سراغ چی؟ سراغ صورت مسئله‌ای که در سوال چهارم مطرحه. باید صورت مسئله رو اونجا پیدا بکنیم، اون وقت محتملات امام به اونجا باید برگرده. این حرفیست که ما میخوایم بزنیم. امام جواب از حکم ندادن در سوال سوم، سوال چهارم جواب از حکم باز فقط حکم فحص رو بیان کردن، حکم نماز در این نجس رو الان شروع میکنن به گفتن. بنابراین در معنا کردن این فقره ششم صورت مسئله سؤال چهارم هست. در اون وادی و در اون فرض ببینیم این عرض بنده است. این باشه تا فرض.